تراک 39 صفحه 120. و چه بسا که این وجه به آیه زیر نیز تایید شود که فرموده و لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشا. پاورقی یکم. چون در این آیه تزکیه انسانها را به فضل و رحمت خدا نسبت داده و این به فهم آدمی بعید است که در آیه شریفه تزکیه را مستند به فضل به معنای عطیه عامه منافع مادی دنیایی کرده باشد. و باز از مؤیداتی که این وجه را تایید می کند این است که با روایات وارده در تفسیر آیه سازگار است. و در آن روایات که انشاءالله به زودی از نظر خواننده می گذرد آمده که منظور از فضل خدای تعالی در آیه مورد بخص رسول خدا صلی الله علیه و آله و منظور از رحمت او علی علیه السلام و یا منظور خصوص قرآن است. فبذلک فلیفرحوا. مفسرین گفتند حرف فا در کلمه فلیفرحوا زیادی است، همچنان که در گفته شاعر آنجا که گفته فاذا قتلت فعند ذلک فجزعی، زمانی که کشته شدم در آن هنگام جزع کن، زیادی آمده و ظرف فبذلک بدل است از جمله به فضل الله و به رحمته و متعلق است به جمله فلیفرحوا که به منظور افاده حصر مقدم بر مظروفش آمده. پاورقی دوم. و جمله هو خیر و مما یجمعون بیان دیگری است برای معنای حصر. پس با همه این نکاتی که آوردیم روشن شد که آیه شریفه نتیجه گیری از مضمون آیه سابق است. چون خدای تعالی بعد از آنکه مردم را مخاطب قرار داد و از در منت گذاری فرمود که این قرآن برای آنان موعظه و برای بیماری های درون سینه آنان شفا و نیز برای آنان هدایت و برای خصوص مؤمنین ایشان رحمت است، از باب نتیجه گیری فرمود حال که چنین است دیگر جا ندارد کسی به اموالی که جمع کرده خوشحالی کند، بلکه سزاوار این است که مردم تنها به این نعمتها خوشحالی کنند، نعمتهایی که خدا بر آنان منت نهاد و از باب فضل و رحمتش آنها را در اختیارشان قرار داد. آری این نعمتها که مایه سعادت آنان است و بدون آنها سعادت آیدشان نمی شود بهتر است از مالی که نه تنها خیری در آن نیست بلکه مایه فتنه آنان و چه بسا مایه هلاکت و شقاوتشان است. پاورقی ها. یک. و اگر فضل و رحمت خدا به شما نبود احدی از شما تا ابد تزکیه نمی شد و این خدای تعالی است که هر کس را بخواهد تزکیه و پاک می کند. سوره نور آیه 21. دو. اگر می فرمود فلیفرحوا بذلک معنایش این می شد که باید به این فضل و رحمت خوشحالی کنند، ولی مقدم آوردن کلمه بذلک می فهماند تنها و تنها باید به این فضل و رحمت خوشحالی کنند، یعنی غیر این فضل و رحمت هیچ چیزی مایه خوشحالی نیست. مترجم. ادامه متن. قل ارأیتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا. اگر در این آیه شریفه رزق یعنی آنچه مایه امداد انسان در بقایش می باشد را به انزال منسوب کرده، با اینکه رزق آدمی از زمین پدید می آید و از آسمان نازل نمی شود، بر اساس حقیقتی است که قرآن کریم مبتکر آن است و آن این است که تمامی اشیای محدود که در اختیار بشر قرار گرفته نامحدودی دارد که در خزینه الهی و نزد خدای تعالی است و از آن خزینه آن مقداری بر زمین و این عالم طبیعت نازل می شود که خدای تعالی مقدر کرده باشد. توجه فرمایید. و ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. پاورقی یکم. و فی السماء رزقكم و ما توعدون. پاورقی دوم. و انزل لكم من الانعام ثمانیه ازواج. پاورقی سوم. و انزل الحديد فيه بأس شديد. پاورقی چهارم. و اما اینکه بعضی، پاورقی پنجم، گفتند تعبیر به انزال از این جهت است که ارزاق بندگان همه از باران است که از سمت بالا یعنی از آسمان نازل می شود، سخن درستی نیست. زیرا صرف نظر از اینکه وجهی عوامانه است، شامل همه آن مواردی که درباره اش تعبیر به انزال شده نمی گردد. از قبیل آیه سوره زمر که حتی گاو و گوسفند و امثال آن را، و آیه سوره حدید که آهن را نازل از ناحیه خدای تعالی دانسته، و اتفاقا رزقی که در آیه مورد بحث آمده و فرموده که از ناحیه خدا نازل شده و مردم بعضی را حلال و بعضی را حرام کرده اند، چهار پایان یعنی شتر و گوسفند است که مشرکین به بعضی از آنها عنوان وسیله دادند و بعضی را صائبه خواندند و بعضی دیگر را هام و غیره. پاورقی ها 1. هیچ چیزی نیست مگر آنکه خزینه هایش نزد ماست و ما آن را نازل نمی کنیم مگر به اندازه معلوم. سوره هجر آیه 21. 2. رزق شما و آنچه که وعده آن را به شما دادند در آسمان است. سوره زاریات آیه 22. 3. و برای شما از چهار پایان 8 جفت نازل کرد. سوره زمر آیه 6. 4. ما آهن را که به شدت سخت است نازل کردیم. سوره حدید آیه 25. 5. تفسیر روح المعانی جلد 12 صفحه 142. تفسیر الکبیر جلد 17 صفحه 120. ادامه متن. حرف لام در جمله لکم لام غایت است و معنای نفع را افاده می کند و به آیه چنین معنا می دهد که خدای تعالی به سود شما و به خاطر شما و برای اینکه شما بهره مند شوید رزق را برایتان نازل کرده، چون ماده انزال اگر متعدی بشود با حرف علا و یا حرف الا متعدی می شود و به همین جهت که گفتیم لام معنای نفع را افاده می کند، این است که آیه شریفه معنای اباحه و حلیت را میرساند و میفرماید خدا رزق شما را نازل کرد تا برای شما مباح و حلال باشد، ولی شما بعضی را بر خود حرام و بعضی را حلال کردید. و باز همین معنا باعث شده که کلمه حرام را قبل از حلال بیاورد و بفرماید فجعلتم منه حراما و حلالا، یعنی خدای تعالی با انزال رزق آن را برایتان حلال کرد تا شما در زندگیتان از آن بهره مند شوید، ولی شما از پیش خود آن رزق را دو قسم کردید، قسمی را حرام و قسمی دیگر را حلال. پس معنای آیه این شد ای محمد به این مشرکین بگو به من خبر دهید ببینم سبب چه بوده که رزقی را که خدای تعالی برای شما نازل کرده تا از آن بهره مند شوید شما دو قسمش کردید، بعضی را بر خود حرام و بعضی دیگر را حلال ساختید، و این پروازه هست که عمل شما افترایی است بر خدای تعالی و بدون اذن او چنین تقسیمی را مرتکب شده اید. قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون. این جمله سوالی است از سبب آن تقسیم، یعنی دو قسم کردن رزق، و چون واضح بود که این عمل مشرکین بدون اذن خدای تعالی بوده، زیرا مشرکین از راه وحی اتصالی با خدای تعالی نداشتند و رسولی هم برای آنان نیامده تا بگوییم این احکام را از او برای آنان آورده، قهرن جواب از آن استفهام این می شود که مشرکین این احکام را به خدا افترا بستند، و اگر ابتداعا نفرمود این احکام را شما به خدا افترا بسته اید، بلکه به صورت تردید فرمود آیا خدا به شما اذن داده یا شما به خدا افترا می‌بندید، برای این است که افترای آنان را به طور کنایه به رخ آنان بکشد و به نحوی لطیف ملامت و مذمتشان کرده باشد. و آنچه در نظر ابتدایی به ذهن می‌رسد این است که تردید در آیه غیر محصور است، یعنی شامل همه احتمالات می‌گردد، چون منشأ احکام جعلی مشرکین منحصر در آن دو احتمال نیست، همانطور که ممکن است رسولی برایشان آمده و اذنی آورده باشد و یا به خدا افترا بسته باشند. همچنین ممکن است هیچ یک از آن دو نباشد، بلکه مصلحت اندیشی خودشان باشد، حال یا مصلحتی واقعی و یا مصلحتی خیالی. و نیز ممکن است این نیز نباشد، بلکه منشأ جعل این احکام صرف هوا و هوس آنان بوده باشد، به طوری که در پاسخ از آیه بگویند نه از طرف خدا اذنی برای ما رسیده و نه ما این احکام را به خدا افترا می‌بندیم، بلکه دلمان خواسته چنین کنیم و کرده‌ایم. و از طرف دیگر از آیه شریفه و اینکه تردید را بین اذن خدا و افتراء به خدا انداخته استفاده می شود که در هر حکمی باید خدا در میان باشد. پس این حکمی که فعلا بین مشرکین رسم شده که بعضی از حیوانات حرام و بعضی حلال شده لابد یک منشأ خدایی داشته، در حالی که چنین نیست. یعنی در نظر ابتدایی می توان گفت که اینطور نیست، زیرا بسیاری از سنت های دایر در بین مردم هست که طبیعت مجتمع و یا عادت قومی و یا عوامل دیگر منشأ آنها بوده.